بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند. سلام به شما دانش آموزای عزیز، با درس سوم در خدمت شما هستم. قبل از اینکه وارد مباحث اصلی درس سوم بشیم بچه ها، یک مقدمه ای رو خدمت شما عنوان میکنم. اون همین که قبل از اینکه ما وارد مباحث درسی بشیم، خدمت شما گفتیم که دین ما به طور کلی به سه بخش تقسیم میشه. اولین بخش، بخش اصول دین بود که مربوط به خداشناسی، پیامبرشناسی، امامشناسی، شناخت عدل خداوند و مباحثی از این دست بود. بخش دوم در ارتباط با فروع دین بود که به مسائلی مثل نماز و روزه، حج و جهاد و غیره میپردازه. و بخش سوم مباحث اخلاقی بود. مثلا اینکه ما نباید حسود باشیم، یا اینکه باید به والدینمون احترام بگذاریم. دو تا از درس‌های کتاب شما، یعنی درس اول و دوم، در بخش اصول دین و بخش توحید می گنجید، یعنی بخشی که ویژگی های خداوند رو بهتر می شناختیم. سه تا درس بعدی باز هم در اصول دین هست، اما در بخش نبوت و امامت. پس دو تا درس اول در ارتباط با اصول دین و بحث توحید بود، درس سوم، چهارم و پنجم در ارتباط با بحث نبوت و امامت است. این از مقدمه اول. اما مقدمه دوم این هستش که درس سوم ما در ارتباط با پیامبران هست. ممکنه توی ذهن شما سوال پیش بیاد که ما انسان ها اصلا چه نیازی به پیامبر داریم؟ بچه های عزیز توجه کنید، من برای شما یه مثال میزنم. امواج خداوند، ما اگر بخوایم به صورت ساده، به صورت مثالی برای شما توضیح بدیم، امواج خداوند در تمام این کائنات از جمله کره زمین پراکنده است. یعنی هر لحظه مثل امواج رادیویی، مثل امواج ماهواره‌ای که در اطراف کره زمین هست، امواج خداوند هم همیشه در اطراف ما هست. همونطوری که شما برای دریافت امواج رادیو به یک دستگاه احتیاج دارید، همونطوری که برای دریافت امواج مثلا موبایل به یک دستگاهی احتیاج دارید، مثل گوشی تلفن همراه، برای دریافت امواج الهی هم، برای دریافت اون امواج خداوندی هم ما یه دستگاه داریم. اون دستگاه قلب انسان هست، نه این قلبی که به صورت فیزیکی در سمت چپ بدن ما هست، بلکه اون روح ما، نفس ما، دل ما، همه اینها به یک چیز عنوان میشه. یعنی اون روحی که خداوند در وجود ما قرار داده، در واقع گیرنده این امواج الهی هست. خداوند داره با انسان ها صحبت میکنه، این امواج رو برای انسان ها میفرسته و انسان ها با قلب و روحشون باید این امواج رو بگیرن. در بین همه انسان ها یه سری انسان ها هستن که دائم این امواج رو میگیرن، یعنی همیشه گیرندهشون روشن هست. مثل انسانهایی که مثلا رادیوشون دائم روشن هست. این افرادی که دائم این امواج رو دریافت میکنن، اینها پیامبران هستن. بعضی از انسانها هم هستن مثلا دائم این امواج رو دریافت نمی‌کنه. مثلا در طی سال ممکنه یه 2-3 دقیقه این امواج رو دریافت کنه، اما این کفایت نمی‌کنه. پیامبران کسایی هستند که دائما این امواج الهی رو هر لحظه و هر ثانیه و هر دقیقه این امواج رو دارن دریافت میکنن و متوجه این هستند. به همین دلیل با دریافت این امواج در واقع تبدیل میشن به یک پیامبر. عنوان پیامبر هم همین هست، یعنی داره این امواج رو دریافت میکنه و به مردم این چیزهایی که خداوند بهش داده رو میده. میگه من این مسائل رو از طریق خداوند دریافت کردم و به شما میدم. در واقع پیامبر هست، یعنی پیامها رو میگیره و به ما میده. پس نیاز ما به پیامبران اینجوری هست، چون همه ما نمیتونیم دائم گیرنده خودمون رو روشن بذاریم. مثلا یه ده هستن مشغول کارن، طرف میگه من مثلا شغلم مکانیکیه، دائم وقت اینجور حرفا رو ندارم. یه نفر میگه من پزشکم، باید کار پزشکی انجام بدم، وقت این حرفا رو ندارم. یعنی ما مشغول کارهای دیگه هستیم. اما پیامبران اینجوری نیستن. یعنی مهمترین چیزی رو که تو این دنیا میدونن این هست که امواج الهی رو دریافت کنن و اون رو به بندگان دیگه برسونن. پس ما فهمیدیم که چه نیازی به پیامبران داریم. اما بچه ها، درس سوم ما در مورد این هست که ما چطوری خودمون رو بیشتر شبیه پیامبرا کنیم. چون که پیامبران انسانهایی هستند که هم در دنیا و هم در آخرت سعادتمند هستند. براتون یه مثال میزنم. مثال ما در مورد دو تا خونه است. یه ماه هست شما میخوای یه خونه بسازی. هیچ طرح و هیچ نقشه‌ای و هیچ الگویی جلو رود نیست. با خودت میگی خب خونه ساختن که کاری نداره. یه میخوام یه اتاق بسازم دیگه. یه 4 تا دیواره دیگه. شروع میکنی بدون طرح و نقشه این اتاق رو ساختن. بعد از اینکه اتاق تکمیل شد، مثلا اولین کسی که واردش میشه بهش میگی چطوریه؟ میگه خوبه، ولی فکر کنم پنجره یادت رفته براش بذاری. نفر دوم میاد میگه سیم کشی و اینا برای لوله آب، برای لوله گاز، برای سیمایی که برای آیفونش باید بیاد، اینا رو چیزی در نظر گرفتی؟ تازه یادت میفته اینا رو هم هیچ کدوم رو در نظر نگرفتی. نفر چهارم میاد میگه چرا در رو اینجوری گذاشتی؟ در رو باید یک سمت دیگه میذاشتی که رو به باد نباشه مثلا. ببینید، وقتی که شما میخوای خونه بسازی و خونه ای که میسازی بر اساس طرح و نقشه نیست، در آخر کار چیزی که ساختی اون چیزی نیست که بتونه نیازهای شما رو برآورده کنه. به همین دلیل باید خونه رو دوباره بکوبی، دوباره خرابش کنی و از نو بسازیش. چرا؟ چون اگه بخوای جا بذاری برای لوله آب، برای لوله برق، برای لوله گاز، برای سیمکشی برق، همه دیوارا دوباره خراب میشن. پس بنابراین دوباره باید خراب کنی، از نو بسازی. حالت دوم چی هست بچه ها؟ حالت دوم این هست که شما یه نقشه داری. نقشه های معمارا رو ممکنه شما دیده باشین. همه چیز داخلش مشخص هست. اینجا مثلا آشپزخونه است، اینجا اتاق خوابه، اینجا دستشوییه، اینجا حمومه. لوله کشی آب برای دستشویی باید اینجوری باشه، لوله کشی گاز برای آشپزخونه باید اینجوری باشه. همه چیز تعیین شده است. همه چیز مشخصه. وقتی خونه رو میسازی تهش دیگه هیچ کم و کسری نداره. هر کی وارد میشه میگه به به، عجب بنای خوبی ساختی، عجب خونه خوبی ساختی. زندگی ما انسان هم همینه، ولی یه مقدار حساس‌تره. شما وقتی که یک ثانیه و یک دقیقه و یک عمر رو پشت سر میذاری، پشت سرت میذاری، به هیچ وجه قابل برگشت نیست. این عمر انقدر گرانبها هست که با خونه و اینا قابل مقایسه نیست. حالا توی زندگی هم همینه. اگه ما از ابتدا یک الگوی مناسب برای زندگی خودمون داشته باشیم، دست آخر بعد از مثلا 40 سال زندگی کردن، بعد از 60 سال زندگی کردن، وقتی برمیگردیم و به عمر گذشته خودمون نگاه میکنیم، پشیمون نیستیم. میگیم خدایا شکر زندگی خوبی داشتم، مردم از دستم ناراضی نبودن، خدای نکرده خانوادم از بد اخلاقی های من شکایت نمی کردن، روند تحصیلی و درس و کار و شغل و درآمدم یه روند خوبی بود. همه اینا میبینی سر جاشه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه یه الگوی مناسب پیش روی عمر شما بوده. یعنی برنامه‌ریزی کردی، مثلا دیدی آقا دایی شما درسشو خوب خونده، مثلا تبدیل شده به یه پزشک موفق، هم زندگی دنیایی خوبی داره، هم با کمک به دیگران باعث میشه آخرت خوبی داشته باشه. این فرد رو الگوی خودت قرار میدی. بعد از مدتی میبینی که شما هم شبیه اون شدی، یعنی زندگی خوبی رو طی کردی. بهترین الگوها برای زندگی ما بچه ها کسایی هستن که هیچ نقطه تاریکی در زندگی اونها نیست. شما ممکنه یه به فرض مثال فوتبالیست رو انتخاب کنی برای الگوی زندگی خودت. این فوتبالیست در کار حرفه‌ای خودش، یعنی فوتبال بازی کردن، خیلی خوب عالیه. اما ممکنه در زندگی شخصیش فردی باشه که دچار اشتباهات زیادی هست. پس توی اون کار فوتبال این الگوی خوبی هست، اما در زندگی الگوی خوبی نیست. یا مثلا شما یه بازیگر رو انتخاب کنی به عنوان الگوی خودت. این بازیگر در اون کار حرفه‌ای خودش الگوی خوبی هست، اما ممکنه یه سری ویژگی‌های بدی داشته باشه، مثلا آدم دروغگویی باشه. اما پیامبرا اینجوری نیستن. شما وقتی یک پیامبر رو به عنوان الگوی خودت انتخاب میکنی، وقتی که امام رو به عنوان الگوی خودت انتخاب میکنی، امام و پیامبر هیچ گناهی ازش سر نمیزنه. به همین دلیل شما میتونی در همه جنبه‌های زندگی از پیامبر و امام الگو برداری کنی. چطوری؟ مثلا توی خونه با فرزندانش رفتار میکرده پیامبر ما، مثلا چطوری با همسرش رفتار میکرده، با فرزندانش چطوری رفتار میکرده. پیامبر ما وقتی توی خیابون توی کوچه راه میرفته با مردم چه رفتاری داشته. همه اینها وقتی که ما مطالعه کنیم باعث میشه یه الگویی از پیامبران در ذهن خودمون داشته باشیم و خودمون رو به زندگی پیامبران نزدیک کنیم و دنیا و آخرت خودمون رو به راحتی بسازیم. این در مورد مسئله اول توی کتاب شما. اما بچه‌ها برای اینکه ما پیامبران رو بتونیم به نحو درستی الگوی خودمون قرار بدیم، توی کتاب شما 3 تا ویژگی از پیامبران رو عنوان کرده. اولیش چیه؟ تسلیم در برابر امر خداوند. بچه های عزیز، یکی از ویژگی های مهم پیامبران این هست که پیامبرا تسلیم امر خداوند هستند. یعنی امر خداوند رو بدون هیچ چون و چرایی میپذیرن، بدون اینکه خودشون فکر کنن. یعنی میگن خدا هر چی بخواد اون مهمه، اون چیزی که من میخوام مهم نیست. مثالایی برای شما گفته شده توی کتاب، مثل حضرت ابراهیم علیه السلام. خداوند به حضرت ابراهیم علیه السلام دستور داد که زن و فرزند نوزاد خودت رو ببر در بیابونهای عربستان رها کن و بیا. اگر ما باشیم میگیم بابا اینا رو گرگ میخوره، من میرم اینا گرسنگی میکشن، تو اون آفتاب زار از تشنگی میمیرن. ببین پیامبر خدا هیچ وقت اون چیزی که خودش میخواد با اون چیزی که در ذهن خودش هست رو برخواست خداوند ترجیح نمیده. حضرت ابراهیم با اینکه فرزندش براش خیلی عزیز بود، همسرش براش خیلی عزیز بود، این امر خداوند رو اطاعت کرد، زن و فرزند رو اونجا گذاشت و رها کرد و اومد منزل خودش بدون اینکه هیچ چون و چرایی داشته باشه. دومین مثال در مورد حضرت موسی علیه السلام، وقتی که خداوند به حضرت موسی دستور داد که برو و فرعون رو دعوت به یک تا پرستی کن، حضرت موسی به خداوند نگو خدایا من موسی که هیچ قدرتی ندارم، هیچ نیروی نظامی ندارم، هیچ کس با من نیست، من نمیتونم این کار رو انجام بدم. هیچ وقت این حرف رو نزد. تسلیم امر خداوند بود. گفت خدایا تو تعیین کردی که من برم و من این کار رو انجام میدم. و مثال های دیگری که وجود داره. بچه های عزیز، مهم این هست که ما این رو در زندگی خودمون هم تسری بدیم، این تسلیم بودن در مقابل امر خداوند. توی زندگی ممکنه خیلی از مواقع مسائلی برای شما پیش بیاد. مثلا به فرض مثال در مورد درس، در مورد تعیین رشته، در مورد تحصیل کردن، در مورد مسافرت کردن. همیشه قبل از اینکه هر تصمیم بگیرید با خودتون بگید خدایا اگر به صلاح من هست این کار اتفاق بیفته، اگر به صلاح من هست من مثلا فلان دانشگاه برم، اگر به صلاح من هست مثلا من به فلان مسافرت برم. از خدا بخوایم که اون چیزی که به صلاح ماست رو به ما بده. هیچ وقت با خودمون نگیم نه من 100% باید برم مثلا فلان جا، فلان شهر مثلا درس بخونم، من 100% باید مثلا فلان مسافرت رو برم. این ترجیح دادن خواست خودمون بر خواست خداوند. و ما به دلیل اینکه علم نداریم ممکنه یه جایی به زیان خودمون عمل کنیم. مثلا اصرار بورزیم برای یه مسافرتی که خدای نکرده داخل این مسافرت ممکنه زیانی به ما برسه، ممکنه صدماتی به ما برسه. پس همیشه بگیم خدایا خواست تو برای ما از خواست خودم مهمتر هست. هرچی تو بخوای خوبه، اون چیزی که من میخوام از روی علمم نیست، اما اون چیزی که تو برای من تعیین کنی از روی علمه، از روی آگاهیه. تو اون چیزی که خوب هست برای من میخوای، منم هر چیزی که تو تعیین کنی همون رو میخوام. به این میگن تسلیم در مقابل امر خداوند. وقتی تسلیم در مقابل امر خداوند باشی، یه جاهایی هم که ظاهرا ممکنه به نفع ما نباشه زیاد سخت به همون نمیگذره. مثلا داریم میریم مسافرت، همه ای وسائل رو جمع کردین، خوشحال و سرحال نقشه کشتین که مثلا فلان ساعت فلان جا باشین، اینجوری خیلی لذت ببرین. صبح که بلند میشی بابات میگه ماشین خراب شده. بابا مگه میشه این ماشین که تا به حال خراب نشه، حالا فردا که میخوای بریم مسافرت اینجوری شده؟ چه این چیزی مگه امکان داره؟ ببین خواست خداوند رو بعد برخواست خودمون ترجیح بدیم. ببین خدایا هر چی که به صلاح ماست اون مهمه. وقتی که اینو توی ذهنمون داشته باشیم زیاد سخت نمیگیریم. میگیم حتما خدا خواسته که امروز نریم. خب امروز نرفتیم، فردا میریم، پس فردا میریم. پس اینجا خیلی راحت با این قضیه، یعنی خراب شدن ماشین، کنار میایید، چون تسلیم در مقابل امر خداوند هستیم. دومین مسئله در مورد زندگی پیامبران استقامت و پایداری در راه خداوند. ببینید بچه های عزیز، پیامبرا همین که میفهمیدند اون راهی که دارن میرن یک راه درست و راه حق هست، هیچ وقت ازش واپس نمی کشیدن. حضرت نوح علیه السلام همینطور بود. شاعر در مورد این مسئله میگه نوح 900 سال دعوت می نمود، دم به دم انکار قومش می فزود، هیچ از گفتن انان واپس کشید، هیچ اندر غار خاموشی خزید. ببینید حضرت نوح علیه السلام 900 سال دعوت کرد، هر سالی هم که میگذشت قومش بیشتر انکارش میکردن، اما اینکه انکارش میکردن باعث نشد پا واپس بکشه، باعث نشد که کم بیاره، به کار خودش ادامه داد، به دلیل اینکه به راه خودش ایمان داشت، استقامت داشت. ما هم در زندگیمون همینطور باید باشیم، یعنی همیشه به ایمان خودمون پایبند باشیم. بعضی هستن مثلا طرف میگه من خدا خواستم که مثلا به من یه موتور داشته باشم، یا مثلا از خدا خواستم که مثلا فلان رشته قبول شم، از خدا خواستم که مثلا بتونم یه ماشین بخرم. به محض اینکه این فرد ناامید میشه، مثلا میره برای اینکه موتور بخره، میره اونجا میبینه اصلا این پولی که داره به هیچ وجه نمیتونه موتوری بخره. به محض اینکه ناامید میشه، دست از ایمان خودش هم برمیداره، یه خدای بابا من اینجوری بودم، من تو خواستم این کار انجام بشه، مثلا فلان رشته قبولشم قبول نشدم، دیگه اصلا این ایمان خودم رو کنار میذارم. ببینید این ایمان نیست. اگر ایمان باشه استقامت درش وجود داره. پس بنابراین در زندگی باید سعی کنیم بر سر تعهد و عهدی که با خداوند میبندیم بیستیم، حتی اگر به خواسته هامون نرسیم. آقا حتما به صلاحت نبوده اون موتور رو بخریم، حتما به صلاحت نبوده فلان شهر فلان رشته قبول بشی، حتما به صلاحت نبوده فلان ماشین رو بخری. پس بنابراین ایمان خودت رو کم نکن، عهدی که با خداوند بستی بر سر عهدت پایبند باش. به خاطر یه موتور خداوند رو کنار نذار، به خاطر یه موتور از خداوند ناامید نشو. پس استقامت و پایداری در راه خداوند چیزی هست که ما در زندگی پیامبران می‌بینیم و باید خودمون هم اون رو الگوی زندگی خودمون قرار بدیم. یعنی هیچ چیزی وجود نداشته باشه که باعث چه ایمان ما نسبت به خداوند کم بشه. سومین مسئله که در زندگی پیامبرا خیلی دیده میشه و توی زندگی ما هم خیلی به چشم میخوره، مبارزه با عقاید باطل و خرافات هست. بچه یه سری مسائل در اطراف ما وجود داره که اینها هیچ پایه و اساس دینی، پایه و اساس عقلی ندارن. مثلا طرف میگه آقا الان که داری میری عدس زدی، نباید مثلا این مسافرت رو بری، این مثلا اگه بری مسافرت یه اتفاقی برات میفته. مثلا داری میری بیرون نگات میفته به یه گربه‌ای که سیاهه، این خیلی شومه. من میگم از اینجور مسائلی که در بین ما هست، مثلا طرف یه قهوه میریزه، بعد اون باقی مانده قهوه هر شکلی در بیاد سرنوشت خودش رو پایبند به اون میکنه. اینها مسائلی هست که نه پایه و ریشه و سند دینی داره و نه ریشه عقلی داره. یعنی هیچ کس نمیتونه توجیه کنه که گربه سیاه باعث مثلا بدشانسی میشه، یا هر کی عدس زد مثلا باید یه مسافرت نره، یا اینکه مثلا اگر اثرات قهوه روی فنجون باقی موند باعث بشه که مثلا سرنوشت ما بد بشه. به این مسائل میگن خرافات. پیامبرا با خرافات میجنگیدن و مبارزه میکردن به دلیل اینکه انسان‌ها خودشون رو گرفتار این مسئله کرده بودن. یه ده انسان ها بودن که مثلا چرخش کرات آسمانی رو سرنوشت ساز برای خودشون میدونستن. مثلا خورشید رو میپرستن که باعث نشه زندگیشون بد بشه، یا مثلا ماه رو میپرستیدن، یا مثلا یه سری بت‌ها رو قرار داده بودن، مثلا یه بتی رو قرار داده بودن بت روزی، هر روز این بت رو میپرستیدن که نکنه مثلا روزیشون کم بشه. به این مسائل میگفتن خرافات. پیامبرا همیشه با این خرافات مبارزه میکردن. ما هم همینطور باید باشیم. توی زندگی با اینجور مسائل مبارزه کنید. ممکنه مثلا افرادی توی خونه معتقد به این مسئله باشن. سعی کنیم ما اینجوری نباشیم. مثلا گربه سیاه بیچاره چه گناهی کرده؟ خب اون ژنتیکش اینجوری بوده که موهای بدنش سیاه باشه. حالا دیدنش و من اومدنش تو خونه اونا هیچ نشونه بدی و امنی و اینا نیست. یا اینکه مثلا عدس زدن به هیچ وجه، خب این یه مسئله ای که در وجود انسان هست. اگر داخل بینی مثلا چیزی وجود داشته باشه، عدسه به وجود میاد که این خارج بشه. اصلا ربطی به این نداره که شما بدی و امنی بیاری، بد بیاری داشته باشی. اصلا هیچ ربطی به این مسئله نداره. یا مثلا فال قهوه و یه سری فالگیرایی که وجود دارن و اینا میان پیشبینی میکنن، اینا همه خرافات هست. یعنی پایه و اساس دینی و پایه و اساس عقلی ندارن. ما همیشه باید اینها رو از خودمون دور کنیم، به دلیل اینکه ممکنه برای ما زیان آور باشن. بچه های عزیز، درس سوم هم به پایان رسید. تا درس بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم.